خب من ترجیح میدم که حالا شما شما این تیتر کلی بگی، چون آقای دکتر نکاتی رو گفتن، اگه همینا پردازش بشه شاید مثلا تکمیل میشه یه صحبتایی، اگر نه من مستقل صحبت خودم رو. من قبل از انقلاب دانشگاه ملی میرفتم که شهید بهشتی، رفتنش هم خودش داستان داره. من موقع 10 تا رشته میزدیم، من 2 دیپلم داشتم، ریاضی و طبیعت همزمان، یه خود سنم هم جهشی بود، یه خود سن متعارف کم تر بود، بعدش اقتصاد اصلا اسمش خوشم آمده بود، نمیدونستم چیه. بعد پنجمی رشتم مثلا فنی تهران بود، پنجمی اقتصاد بود، ششمی پلی‌تکنیک بود، شیمی، هفتمی بعد که اقتصاد قبول شدیم، بله 10 تا بعد که قبول شدیم دیدیم که اقتصاد دانشگاه ملی باید بری تجریش، اتوبوسی داشت بره نمیدونم بنک و چی بازم اوین و غیره، بعد اصلا پشیمون شدیم که بریم. بعد ملی هم بود، شهریه باید میده، یه هزینه به خانواده مرحوم پدر مادر باید وارد میکردیم، خودش داستان داره. در حال حالا اونا بگذره، رفتیم مساله اول هم از اقتصاد خوشمون نیومد، رفتیم کنکور دادیم معماری، بعد اونتا همزمان خوندم دیگه، ول نکن، از همونجا درسته اومدیم. باید دانشگاه ملی اسمش بود علوم اقتصادی و سیاسی، همه مقدماتش این که به نظرم تقسیم بندی خوبی بود، یعنی اقتصاد صرف معنا نداره، یعنی شما باید با تعاملات محیط ملی فراملی غیره ببینید.
دانشگاه تهران هم فرق داره
دیگه. بله اون موقع حقوق
حقوق سیاسی این اقتصاد
حقوق بود و علوم سیاسی، بعد ما اقتصادی ها رو اخراج کردیم.
بنابراین در اونجا فرصت خوبی بود، من یه مرحوم دکتر اکبری بود که به شدت قبض زده بود و ظاهراً در استاد شما هم بودیم، ایشون خلاصه حرفش این بود که تو ذهن میکاش که جهان سومیا عقب افتادن، برتری طبق نظریات داروین و غیره ماره غربی هست. سوادش فوق‌العاده بالا بود، متاسفانه مسخ شده بود. دانشگاه ملی فرصت خیلی خوبی بود، تشکل انجمن اسلامی بکری داشت اون موقع، محدود بودیم ما البته. اما این علوم سیاسی من عرضم اینه، از اون موقع من بهش باورم شد که شما این غلطه که یه سری تئوریایی که یه پیش‌فرضایی داره توی مدل‌های ثابت و ایستا هست مبنای قضاوت قرار بود. الان خیلی از همکاران من تو دانشگاه ها، چون من توفیق داشتم این نزدیک 30 و چند سال 32 سال تدریس میکنم دانشگاه شهید بهشتی ملی، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، علامه، از زهرا تهران، در واقع عکس دانشگاه امام حسین علیه السلام، دانشگاه امام خمینی، همه اینا رو درس دادم، دکترا ارشد. خب خیلی فرصتی بود که روی دوستانی رو ببینیم، تو جمعم لطف داشتن خیلی ها. و این که صرفاً تحلیل محیط کنید شما یه جا اقتصادی به اصطلاح پیور اکونومیک، این یک انحراف، نگاه باید استراتژیک باشی، یعنی فراتر از محیط عوامل بیرونی و عوامل غیر اقتصادی که به شدت عوامل اقتصادی تأثیر میذارن، این میتونه راه حل بده. یعنی در مدل‌های اقتصادی که ما خوندیم و به خورد دانشجو میدیم و دیگران دادن و اینا، یه پیش‌فرضایی داره که همه چی گل گل گل، اینه این شرایط تعادل، حالا مثلا سیاست پولی باید اینطوری بشه، مالی اینطوری بشه، در حالی که عوامل غیر اقتصادی وجود داره که به شدت عوامل اقتصادی تأثیر میذاره. این یه نکته بود که من از همون موقع شاید 24-5 سال دکترای مدیریت استراتژیک دارم درست، یعنی انقدر که اون حوزه به من اطلاعات داد، شاید خود اقتصادی که خوندیم اومدیم بالا اینا انقدر نبود. بنابراین شما الان این درسته که محیط اقتصاد دوره پهلوی رو میبینید، باید نگاه استراتژیک داشته باشید، عوامل تاثیرگذار بیرونی که الان دکتر شده کرد و به نظرم یه جاهایشو بیشتر میگفتن ما بیشتر استفاده میکردیم، اصلا فضای جنگ سردی که حاکم شده بود چی بود تو جهان، که این فضای جنگ سرد بعد ایران نقشش تو جنگ سرد چی بود، البته اشاره کردم پیمان پکت بغداد و نمیدونم بعد سنتو غیره که درگیر اون جنگ سرد بودن. که جنگ سرد حتما دوستان کمک میکنن، اشاره میکنن جنگ سرد یعنی یک جنگ تمام عیار در همه حوزه ها به جز چه حوزه ای؟ نظامی. که البته اونجا هم جنگ نیابتی بود، یعنی ویتنام یه جنگی بود که پشتش چین و شوروی بود، امریکا درگیر بود، جای دیگه شوروی درگیر میشد، مثلا تو افغانستان این بر امریکا بود چه بود اونا درگیر میشد. خب تو جنگ سرد شما دوره پهلوی رو از اینجا باید نگاه کنی، جنگ سرد که قبلا دست ایران بود و دست انگلیس بود و انگلیس هم شیطان مادر شیطان بزرگ مسلط بر منطقه و تقسیم بندی ها، ولی جنگ سرد که شد و امریکا فاتح بلا منازعه جنگ دوم جهانی هم شد، یعنی دور از جنگ بود، آسیب ندید، ظرفیت های تولیدش اصطلاحا فول کپاسیتی پر ظرفیت کار کرد، خسارت آنچنانی به جز خسارت متعارف جنگی نداشت. بعد در چنین فضایی شوروی سابق که به اصطلاح ابتدا متحدشون بود، کشورهای متفق و متحد، آلمان و کشورهای محور بهشون میگفتن، حالا اینا خودش خیلی اطلاعات میده، یعنی من تو یادم دانش آموز بودم کتاب سقوط و ظهور رایش سوم مال ویلیام شایرر 1400-500 صفحه بود، تاریخ جنگا رو شروع کردم خوندم. بعدم تو اقتصاد دیدم که اندیشمندان و نظریه پردازان و بزرگان اقتصاد دو تا عقبه داشتن، یا عقبهشون فلسفه خونده بودن یا عقبهشون تاریخ بود، مطالعات تاریخی که تو نظریه پردازی و تحلیل خیلی نقش داشت. تو اون جنگ سرد یه جنرال پاتونی بود، آیدتون متقیم هم چه اسمی شنیده یا نه، جنرال پاتون که از جنرال آیزنهاور معروف‌تر بود، یه جنرال پتن داریم بعضی با اون اشتباه میکنن. جنرال پتن فاتح جنگ جهانی اول فرانسه بود که بعد شده بود رئیس جمهور، هیتلر هم با اون پیمانه چیزا امضا کرد، حکومت ویشی و بعد تحقیرشون هم کرد. جنرال پاتون بله
به مارشال پتن معروف تر،
حالا بعد شده بود مارشال. مارشال واژه آلمانیه، جنرال آمریکاییه، مارشال رومل و اینا میشه مارا آلمان، من مارشال نشد حالا یعنی آمریکایی هم مارشال میذارن دائم مارشال
کتاب تاریخی معروفه،
اگه نمیشه اشتباه نمیشه یا خیلی جنرال ماره امریکاییه، سیستم جنرال مارشال ماره چیز اون بر حال ممکنه. مارشال پتن داریم که فرانسوی و آلمانی، نه پتن رو من نمیگم، چی گفتم؟
پاتون.
پاتون یه مارشال پتن داریم، بله فهمشون درست، فرانسوی هم هست امریکایی که چه بوده، یه جنرال پاتون داشت. جنرال پاتون از این لحاظ های اهمیتی که در رشته‌ای به اسم آینده پژوهی الان 6-7 سال اومده ایران، من 7 سال دارم تدریس میکنم، خود آینده پژوهی به شدت بحث مهمی. آینده پژوهی سادهش دوستان بهتر از من میدونن، آینده پژوهی یعنی آینده رو شما میخواید رصد کنید، نگاه کنید، تکنیک های غالبش اینه که شما بر مبنای مطالعه وضع موجود میاد بگه حالا الان وضع موجود اینطوریه، بعد روند گذشته رو میبینی میگه خب الان اینطوری بوده، قبلا هم اینطوری بوده، این میشه یه روند ازش احسان میکنه، بر مبنای روند میگه حالا همین روند رو بگیریم در آینده چی میشه. پس آینده ساده ترین حرفش اینه که چیه، یه لغتی گفتم کمک کنید من بقیهش رو میگم، آینده برنامه‌ریزی آینده یا آینده تحلیل روند، یعنی شما روند رو پیدا کنید به آینده نزدیک یا دور میرسید. تو آینده پژوهی فرقش اینه که جدا از تحلیل روند شما ایونتس، فارسی رو پاس بذاریم چیه؟ رویدادهایی، رویداد خیلیه، رویدادهایی که میتواند این روندها رو چیکار کنه؟ فعل براش بدیم، تحت تأثیر قرار بده، روند رو حتی تغییر کنه. که این تحلیل روند خود شده یه تشکیل ایونتس. الان پنتاگون توی درسی که ما به دانشجون میدیم هر 10 سال یه 10 رویداد برجسته ای رو که آینده جهان داره تغییر میده سعی میکنن مطرح کنن. معمولا یکی از این آینده ها تو تکنولوژیه که مثلا دستکاری های ژنتیکی و به اصطلاح شبیه‌سازی انسان و قسل و زالکه. یکیش انرژیه. یکی الان جدیدن میگن انوارمنتالیست هم هستن، تغییرات اکوسیستمیه که مخصوصا بحران آب و اینا منشأ جنگ‌های آینده میگن. پس بنابراین تو این روند مارشال پاتون یکی از افرادی بود که این نگاه چی داشت؟ آینده پژوهی، یعنی تحولاتی که شکل میداد. حالا تو تحلیل‌های تاریخی آلمان تو سال 1942 برتری مطلق میادین جنگی داشت، اما تکنولوژیش اومد پایین، گسترش چیزای دیگه پیدا کرد. تو سال 1944 بر مبنای دیدگاه پاتن به حوزه نظامی و بعضی از افراد آمریکا و مخصوصا جنرال مارشال رومل آلمانی که اونم تو سال 1943 اینو تشخیص داد و طرح ترور هیتلر که شد اونم جزء به اصطلاح تیم بود، مارشال روملی بود که به عنوان روباه صحرا معروف بود، جنرال برجسته آلمانی بود که معتقد بود هیتلر نمیتونه جنگ رو دیگه ادامه بده، خودش مانع است و ما آینده به نفع ما نیست. شکست آلمان رو پیش بینی کرده بود در موقعی که اروپا تحت تسلط آلمان بود، میگفت ما همینجا باید یه صلحی رو انجام بدیم و در موزه قدرت بشیم. خب این تشخیص آینده که حالا یه بحثی فراتر از موضوعی که الان میخوام بگم، در اونجا جنرال پاتن دیده بود، میگفت که شوروی الان در موزه ضعف، مخصوصا دانشگاه برکلی آلمان، برکلی امریکا، به بمب اتم دانشش دست پیدا کرده بود، چند نفر میدونستن، میگفتن الان این سلاح قوی که ما داریم، همین الان که اومدیم بریم به سمت آلمان که بعدم برلین شرق و غربی شد، باید همین الان حمله کنیم به شوروی. خب اون موقع 4 تا رئیس جمهور بودن که از نظر من 4 تاشون گرد بودن، هیتلر گرد بود، چرچیل گرد بود، روزولت گرد بود، استالین گرد بود، متای هیتلر که شکست خورد گردی اون زیادتر مطرح شد، در حالی که استالین کشتارش خیلی وحشتناک‌تر بود. بعد شما ترومن رو می‌بینید بمب اتم انداخت. یعنی تو این 4 تا که در حقیقت بودن، تشخیص شکست و زوال رو پاتن مخصوصا شوروی که میشه دشمن سخت ما رو زود پیش بینی کردن. خیلی ها نرفتن بعدها، خیلی ها میگفتن آقا این کمونیست هزینه عدم توجه به نظریات پاتون بود، که پاتون هم به اصطلاح گوشه‌گیر کردن و چه کردن و اینا که تو فضای اون زمان اومد. برای جنگ سرد دونستنش مهمه، یعنی یه کسی اگه میخواد تحلیل کنه محیط اقتصاد ملی رو، مثلا دوره پهلوی رو، باید یه درک جامعی از جنگ سرد داشته باشه که چه بوده، چه سالی بوده. شروع جنگ سرد هم تقریبا به درسته اشاره کردم 1948 بود، یعنی این که خودشو زد بیرون. البته از همون ابتدا برلین غربی شرقی، بعد دیوار برلین فکر کنم 48 کشیده شده بود، نمیدونم الان این یکی شادم نیست، که برلین رو یه شهر رو دو قسمت کردن، آلمان شد دو قسمت و مسائل دیگه. تو اونجا که شده بود ایران دیگه با اون نگاهی که با تو تقسیم بندی که امنیت حالا اسمشو بذاریم بیشتر اونطوری نگاه کرده شده بود، یعنی انگلیسی بود که تازه گردان و گرداننده بود، ولی امریکا تو جنگ سرد چون رهبری داشت منطقه خاورمیانه به دو دلیل، یک نقطه به اصطلاح ژئوپلیتیک که میگن، در اینها ژئواکونومیک هم بود چون ذخایر نفتی درش بود، از یک طرف دیگر منطقه‌ای بود که شوروی طبق اون وصیت پتر کبیر بود، کاترین بود، پتر بود، که دسترسی به آبای گرم اگه برسه مثلا نداشت، که فکر میکرد که باید سریع از طریق مثلا افغانستان، ایران و اینا خودشو برسونه خلیج فارس، یعنی یه نقطه به اصطلاح از اول تومه انگیز برای شوروی سابق بود که ایران. امریکا هم سریع همین نقطه ژئوپلیتیکو که دید، پس چیز کرد که ایران باید حوزه امنیتیش رو اولویت قرار بده. از این رو کودتا 1332 که مقارن چه سالی میشه علمای ریاضی حاضر در جلسه؟ 1953 که میشه. این کودتا در حقیقت اولش قبل از که صورت بگیره 1927 آمریکا اومد، 1327 ما که میشه 1948 آمریکا با، از اینجا دیگه اقتصادی فشرده یه چیزایی رو بگم، امریکا اینکه این حوزه مهمه هم از نظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، هم از نظر اینکه نقطه تمعیه برای امریکا برای شوروی سابق، آمد و طبق دستور ترومن رئیس جمهور وقت امریکا توسط یه گروه مشاوری از دانشگاه هاروارد که اشاره میکنن آمد در ایران سازمان برنامه رو شکل داد. ظاهر قضیه اینه که یه سازمانی اومده که چیکار کنه، یه نظام برنامه‌ریزی در ایران را بندازه، پروژه‌های عمرانی انجام بده. یعنی همان معنی استعمار که دنیای سلطه به اسم عمران آبادانی آمدن، میسیونری آوردن، بیمارستان مسیحا ایجاد کردن، دانشگاه دادن، ولی بعداً دیدیم اینا ابزارهایی که در راستای منافع ملی این کشور را باشه نیست. دانشگاهش تربیت نخبگانی در راستای خودش داره میکنه. این فضاها در راستای خودشه، حتی زیرساختا در راستای با اولویت منافع خودشه. پس سازمان برنامه در ایران نقطه اول تحلیل به صورت استراتژیکی که چه اتفاقی برای مقدرات کشور افتاد که بعد از کودتا خودشو خیلی نشون داد. سازمان برنامه با اشاره کردم اراده کی شکل گرفت؟ الان گفتم اون طور اومد. با کمک کی؟ مستشاران امریکایی دانشگاه هاروارد. خب بعد این سازمان برنامه منشأ 5 تا برنامه شد که اول ابتداش برنامه 7 ساله مطرح کردن، ولی خود کودتای 1332 اولین برنامه 7 ساله که 1327 بود رو کاتش کرد، یعنی شد 5 ساله. زمان مصدق بود که در اونجا این برنامه تقریبا، حالا من تحلیل برنامه رو نمیخوام بکنم، و برنامه بعدی هم باز 7 ساله بود، بعد برنامه شد 5 ساله که اسم این برنامه رو گذاشتن برنامه های کدوم از دوستان یادشونه چه عنوانی داشت؟ برنامه عمرانی 5 ساله قبل از انقلاب، که ما بعد این ور انقلاب اسم برنامه همون چی گذاشتیم؟ توسعه 5 ساله، قبل از انقلاب عمرانی. ما بعد گفتیم توسعه به اسم توسعه هم که معمولا خودش فرهنگی اقتصادی اجتماعی هست و ما به اشتباه دوباره نام بودیم، توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی. توسعه یک واژه کامپلکس همه حوزه رو در بر میگیره، نمیتونید بگید چه هست. بنابراین این برنامه های 5 ساله بعدن مقدرات اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و امنیتی کشور رو شکل داد. اول بود سازمان برنامه و شد برنامه و مدیریت، الان اسمش چیه؟ مدیریت و برنامه ریزی هست، به اسمش تغییر. بنابراین در سازمان برنامه که شما نگاه میکنید، برنامه اول فی‌الواقع برنامه نبود، چند تا پروژه زیربنایی بود. بعد این زیربنایی هم در راستای تحکیم قدرت و اقتدار و حاکمیت دنیای سلطه در راستش امریکا بود. ظاهر بعضی از این برنامه ها شاید مثلا اقبال کننده بود. من قبل از انقلاب منظور اون امیریه بود، تهران قدیم همین جاها بود، اصلا کاخ شاه هم مثلا 5 دقیقه منزل بود، همین که الان شده شورای نگهبان و اینا که هست، مجلس بود. این یادمه که در سینماهایی هم دوره بر بود، یکی دو تا سینما مدرسه که بعضی موقع معلم نمی اومد، یکی دو بار که می رفتیم اونجا تا می‌خواستی فیلم ببینی سرود شاهنشاهی می‌زدن، باید همه بلند می‌شدن و ما مثلا دانش آموز بودیم بچه می‌شستیم، بعد یکی میگفت نه باید بلند شه، می‌گیرن چه می‌کنن این حرف. بعد اونجا نشون می‌داد که مثلا سد دز داره نشون میده، هواپیما اومد چه اومد، آدم نگاه می‌کرد میگفت چقدر عمران آبادانی. بعد ها که من دانشگاه ملی رفتم و شهید بهشتی جاری، اونجا خب خیلی معنی جدیدتری از این زیرساخت‌ها دید. بس خیلی ها رضا خان رو که حالا موضوع بحثمون نیست، که من متأسفانه دیدم همکارانمون، دوست همکار دانشگاه ایشون آقای صادق زیبا کلام یه بار توی یه تلویزیون بودیم، داشت از رضا خان به نیکی به خاطر پروژه زیربنای عمرانیش ظاهرم نشون میده ولی صد دستشی بوده، نمیدونم پروژه راهنه مثلا ورسک، پل عظیمیه از نظر معماری و ایستایی و ساز و اینا. آنچه که قضاوت، حالا من میام استراتژیک تحلیل میکنم، آنچه که پروژه بس برنامه های اول و دوم و همطور ادامه داشت، بیشتر برنامه های چی بود؟ مشکل معیشت و معاش مردم و ارتقای سطح رفاه نبود، بیشتر الان یه واژه گفتم چی بود؟ پروژه های زیربنایی یا اصطلاحاً اینفراستراکچر عمرانی بود. خب تا اینجا ممکنه بگیم خب این اگه بوده چه اشکالی داره؟ رشد و توسعه باید این باشه. بعد از جنگ هم مرحوم آیت الله هاشمی هم اگه دقت کرده باشین اسم خودشون رو سردار سازندگی، رفتن تو پروژه های چی؟ زیربنایی. من همونجا یه تذکری دادم، گفتم الان ایشون چون الگو امیر کبیر هست میره تو اینجا دنیای سلطه، از همینجا میاد ضرباتی به ما میزنه. مجلس هفتم رفتیم 17000 پروژه عمرانی ناتمام داشت که ناشی از این نوع به اصطلاح نگرش های قدیز به حوزه زیربنایی. خب پس بنابراین پهلوی دوم که حالا ماهیتش دست نشانده اینا بود که همش مشخص، دوستان گفتن بهتر از منم میگه، اما مأموریتاش چیه؟ چون خودش یه کتابی نوشته بود مأموریت در وطنم، دیگران نوشته بود مأموریت در وطن. مأموریتش همین چیزایی که الان با استناد صحبتایی که از به اصطلاح یاران خودش بود، از فردوس یادمه تو این زیربناها نکته داره تو کتابش و دیگران، نشون میده که این در حقیقت منویات دنیای سلطه در رأسی که امریکا تو دو تا حوزه رو عمل میکرد. خط دفاعی، زیربنایی که جنبه های دفاعی امنیتی برای امریکا داشت در مقابل هجوم شوروی سابق، اصطلاح ما میگیم آمایش سرزمین. یه چینش نقاط نظامیش رو ببینید، ببینید همه اینه. بعد دوم عمرانیش، لغت این که با اولویت منافع اون باشه خود لغت ضعیفیه، اصلا در راستای منافع اون بود. اولویت یه موقع است که میگیم ما هم بهره‌مند میشیم. در اونجا چه کرد؟ جاده به اسم جاده سنتو، همچین واژه‌ای که شنیده یادش هست، اگه ما را آذربایجان باشن اینور باشن، این جاده هنوز هست اونجا معروفه. این جاده سنتو
خراسان هم هست،
بله بله خراسان جای دیگه که هست، چون معمولا جاده و زیربنا در راستای رشد اقتصادی و تحولات اقتصادی که مبادی تولید داخل رو به مبادی مصرف داخل وصل کنه. خب ما نگاه میکنیم مشکلات جمعی، مشکلات زیرساختی فراوان تو کشور بوده، ولی تو یه نقاطی چیکار کرده این زیرساختا شکل گرفته که یکی سنتو بوده، خب جاده‌های به نسبت عریض و اینا. بعد هم که بعد از انقلاب شد، من به اسناد سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت هم دست پیدا کردم، نگاه کردم، بعضی از مذاکرات شورای اقتصادی که شاه رئیسش بود نگاه می‌کردم، چیزا رو دیدم اون پیش‌فرضی که داشتیم درست بوده، یعنی این جاده ها در راستای اون. پس این پیام خیلی مهمه که الان خیلی از همکاران ما در دانشگاه بهش دقت نمی‌کنن، بر مبنای اون قضاوت می‌کنن. زیرساخت، زیرساخت میشه سد، میشه ارتباطات، میشه جاده، میشه راهن، میشه نیروگاه، برق، که اینا برای فعالیت‌های اقتصادی لازمه، اصطلاحاً فعالیت‌های تکمیلی بخش خصوصیه. یعنی خیلی از جاها معدنه، به صرف معدن، به صرف معدن واجد ارزش نیست. چه موقعی معدن میتونه یه فعالیت اقتصادی باشه؟ که دسترسی داشته باشیم، جاده داشته باشیم، ریل باشه که این منابع برداشته بشه. پس بنابراین پروژه اقتصادی به صرف اقتصادی، یه واژه‌ای گفتم چی؟ فکر کنم نگفتم، بس سکوت کردم. پروژه اقتصادی، پروژه زیربنایی به صرف زیربنایی واجد قضاوت ارزش نیست. موقعی واجد قضاوت ارزش که این در راستای منافع ملی با اولویت منافع ملی چیکار کرده شده باشه؟ به کار گرفته شده باشه. بنابراین اون موقع که من این سد دزم دیدم، چند تا این سد که عظمت داشت، بعدها که باز دنبالش رفتم دیدم که این سدها، سد چه کاری داره؟ سد تو بحثای مدیریت استراتژی که ما درس میدیم اینه که در حقیقت یه تهدیدی که سیل یا جریانات خروشان آبه مهار میکنه، بعد تبدیلش میکنه به چی؟ فرصت. یعنی سطح زیر کشت رو میبره بالا. پس فی نفسه باید یه چیز مطلوبی باشه. اما سطح ها رو کش نگاه میکنید، در کنارش یه مأموریت دیگه هم داره. چیه؟ ایجاد الکتریسیته و برق میکنه. خب الکتریسیته و برق هم باز یه فایده خوبیه، مثلا رفاه مردم، دسترسی به برق. اونجا که نگاه میکنید اولویت ایجاد سطح ها در ایران، مأموریتشون ایجاد الکتریسیته بوده، یعنی تولید برق بوده، قبل از اون که چیکار کنه سطح زیرکش رو، یعنی سدی که میخواد عمران آبادانی رو، نقل، اقتصاد، شکوفایی، اشتغال اینا ایجاد کنه، عمدتا مأموریت اصلیش میشه چی؟ زیرکش آوردی. حالا مگر اینکه از نظر ژئودزی و گرافیش و وضعیتی شکل توپولوژی و غیر زمینی یه طوریه که حالا مثلا الکتریسیته فقط میتونه تولید کنه. خب ما اونجا نگاه میکردیم، خب حالا برق که داره تولید میکنه مگه بد مردم داشته باشن؟ اولویت این برق برای این بود که کالاهای مصرفی غربی مخصوصا در ایران احتیاج داشت کالای بادوام به چی؟ یه پیش زیرساختی به اسم برق، یعنی مصرفی ورود کالای وارداتی گسترده‌ای که بعداً محصولات غربی بود یکی از کارکردهای صد بود. پس بنابراین من دارم کوتاه تیتر میگم، متأسفانه انسجام و تحلیلش رو زیاد الان وقت ندارم، 5 دقیقه میخوام بحثمو ببندم. بنابراین برنامه اول دوم در بردارنده چند چی بود؟ طراحی ملی، ایجاد جاده، مخابرات، راه و غیره. من برای که اهمیت این زیرساختا رو بگم به شما، یادمه که قبل از حمله امریکا به افغانستان یه خبری من خوندم، اونم این بود که اروپا، یادم نیست اتحادیه اروپا بود یا چیز، پیمان ماستریخت شکل گرفته، بله اتحادیه اروپا 1 میلیارد دلار میخوان کمک کنن به افغانستان برای زیرساختاشون توی حوزه چی؟ ارتباطات، کامونیکیشنشون و مثلا شبکه ارتباطی و مخابرات و اینا را بنیست. من همونجا تو کلاس درس بود گفتم این در راستای منافع ملی چیز نیست، برای سلطه است. بعدم چند ماه بعد مشخص شد که این رو شرکت ایتالیایی یکی جای دیگه اومده شبکه موبایل رو، گسترش تلفن همراه رو در چیز چیکار کنه؟ افغانستان بس و گسترش بده. و بعد اونجا معلوم شد که ناتو و عملیات و اینه که میخوان انجام بدن احتیاج داشتن که منابعشون، مخترعشون و خودشون بتونن با چی؟ ولی یه سری موارد ماهواره‌ای که اونا هزینه‌هاشون خیلی گرونه. پس خیلی از چیزای زیرساختی تو دنیای تو جهان سوم که الان خیلی از افرادی که تو جنبش وال استریت هستن، ما یه بار من مجلس بودم 5 سال 4 سال ژنو هر سال می‌رفتم تو این جنبش بودم، یکی از سردارانشون آقای والتر واراس بود، اونجا همدیگر رو دیدیم، آشنا هم شدیم، یه بحثای مشترکی داشتیم که خیلی‌ها مخالف این وامای IMF و World Bankن به کشورهای جهان سوم، به خاطر اینکه میگن این کشورها نیازهای جدی به زیرساختای اصلی دارن، ولی اونا به پروژه‌هایی میدن که شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای سلطه‌گر بیشتر چیکار میکنن؟ توصیه میکنن. پس پیام اول من که از پهلوی داریم میگیم اینی که خیلی‌ها به نیکیات میکنن به زیرساختاش، این زیرساختا رو شما از منشأ تحلیل ایجادیش و بعد کارکردیش دنبال بکنید، قبل از اینکه در راستای انتفاع ملی و کشوری باشه، در راستای چیه؟ یه لغت براش بخونید، بگیم سلطه و تسلط و منافع چیه؟ کشورهای خارجی هم. با این عینک شما حتی راهن در ایران زمان رضاخان اینو که من دوبار تو رسانه صحبت کردم، خب شاه یه همچین مأموریتی داشت که خیلی از پروژه های عمرانی رو در اون راستا انجام میده. آخرین موضوع تیتر میگم دیگه فرصت نیست، همطور که صحبت های دکتر متقی اشاره شد، تو زمان کندی مشاوران امنیتیش به کندی گزارش دادن، اینا رو من تو خاطراتی که بعدا اون بری خوندم دیدم، که مخصوصا 15 خرداد اگه یادتون باشه و جریانات قبلی، این جریانات حرفشون این بود که ایران به اصطلاح آماده نوع اعتراضات و به تعبیر اونها انقلابه و بنابراین ما باید مدیریت کنیم این انقلاب رو، اصطلاحاً با اقدامی به اسم ریفورم، فارسی رو پاس بذاریم، اصلاحات. چون تو ادبیات مارکسیستی اینه که مارکس تو تحلیل تاریخیش انقلاب رو محتوم میدونه و میگه برای اینکه اگر هر کسی بیاد این انقلاب رو با روشاش عقب بندازه، این حرکت ضد انقلابیه، بنابراین هر نوع اصلاحاتی که یه انقلاب رو عقب بندازه میشه به اصطلاح اصلاح. تجربه امنیتی امریکا نشون داده بود که انقلاب تو کشورها یا کارگریه و بیشتر به اون مش سوسیالیستی و کمونیستی، یا دهخانیه. جمعیت ایران هم چون بیشتر کشاورز بودن، کارگاهیش کمتر بود، اونها توصیه کردن که رفورم هایی به اسم لند ریفورم، فارسی رو پس بدانیش میشه اصلاحات ارضی، در ایران بذاریم که این فضا که حالا دلایلی داره که باز به چه دلیل روستاها به این مسئله مورد توجه قرار گرفتن، نکته جالب و در اینها تعجب انگیز و اسف انگیزش اینه که ما تا قبل از 1332 آمارای سرشماری 34 نشون میده 75% جمعیتمون چی بود؟ روستانشین. 25% شهرنشین بوده. مجموعه برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و خود جریانات شروع انقلاب و بعضی از قفلت های ما تو بعد از انقلاب باعث شد که این نسبت تو سرشماری سال 90 ریل و واقعی است. چون اونجا باز سعی کردن یکم تو جمعیت روستا آب بریزیم ما تو چیزا. نسبت چی شده؟ برگشته. حالا خود این برگشتن چی بود که شما بعد نقش سیاه و مساعد هم میبینید که چون هستای اعتقادی و مذهبی قوی باز توی روستاها بود. باز فرمایش های دکتر متکی که روستو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت امریکا بود، مشاور امنیت تو شورای راهبردیش هم بود، ایشون اقتصاددانی بود که بعد دیده بود که دنیای کمونیستی با نظریاتی که مارکس میده، یه نظریات دترمینیستیه، یعنی تحلیل تاریخی داره از این به این از این به این از این، بعد جامعه مطلوبش بودش کمونیست، قبل از کمونیست میشد سوسیالیست. این هم اومد یه تحلیل تاریخی کرد از رنسانس و قبل و غیر و غیره، یه 5 تا مرحله طراحی کرد که حالا بهش نپردازیم. آخرش جامعه آرمانی شو یک جامعه پرمصرف شهری معرفی کرد. روستو جامعه آرمانی اینا کمونیست بود که حاکم و محکوم نداره، شیوه تولید اشتراکیه، دولت نیست، شوراییه، هر کسی به اندازه نیازش کار میکنه، هر کسی به اندازه نیازش بهره‌مند میشه از منافع این نظام و به اندازه توانش کار میکنه. 4-5 آیتم گفته بود. روستو هم جامعه آرمانیشو چی گذاشت؟ اشاره کردم چی یادتون؟ جامعه شهری با رفاه بالا و مصرف انبوه. و بنابراین این مدل هم تو اون نظام برنامه‌ریزی ما که برنامه عمرانی بود تو دستور کار قرار گرفت. و بعد ما شاهد یک شهرنشینی شتابان، شهرنشینی در دنیای غرب، من رشته دوم معماری شهرسازی دانشگاه تهران درس میدم، اونجا اصطلاحا گرادوالی، طبیعی، تدریجی، منطقی شکل گرفت. تو 200 سال گسترش شهری شکل گرفت. تو کشورهای جهان سوم مثل ایران شهرنشینی شتابان و هجوم روستا به شهر بود که ما 3 هجوم داشتیم، یکی خود اصلاحات ارضی بود، یکی اون پترو دالرز بود، دلارای نفتی سال 1953 و غیره که با محرومیت‌های شدیدی که در روستا ایجاد کردن و بین مرگ تدریجی در روستا و ذلت شهرنشینی خیلی عاده شدن مهاجرت کنن و چه بکنن که تحلیل اقتصادیش دیگه متاسفانه نمیرسم چی بود اصلاحات ارضی چه شد. و بعد خود انقلاب هم باز یه هجومی داشتیم که ناامنی ها، جاذبه های انقلاب و غیره. نسبت شهرنشینی چی شد؟ به شدت رفت بالا. پس این یکی از منبعات بود. دومی که توسعه شهری به بخش زوال بخش کشاورزی با شعار و ادعای صنعتی شدن، اون صنعتی شدن هم تحت عنوان صنایع مونتاژ واقع سعی کرد شکل بگیره. این دو تا از محورهای مهم زیربنایی و در عین حال روبناییش. با ذکر یه خاطره هم تموم میکنم. یادمه در دانشگاه بودیم یه استادی داشتیم خیلی رستاخیزی بود به اصطلاح طرفدار شاه. بعد یه بار تو کلاس 3-4 از آقایونی که با هم بودیم، بعد شدم معاون رئیس جمهور، یکی معاون الان اون خارج است، اینا میشناسید میز با هم میشستیم اینا، اومد سر کلاس سوال کرد که شاه چه نوع چیزی داره مشه اقتصادی. ما خونده بودیم که اقتصاد یا سرمایه‌داریه یا کمونیستیه یا مختلط. جواب علمی یکی داد که مختلطه. همچنین موهن گفت بشین. نفر بعدی هرچی گفت بشین. گفت اقتصاد شاه اقتصاد رفاهه. اقتصاد و شروع کرد تعریف و تمجید و تملق کردن. که تو اینجا ما باز نگاه میکنیم از زمان 32 به بعد سهم آخرین نقطه یه لحظه یادم اومد. اون خاطره هم نخواستم بگم. سهم اقتصاد ما اقتصاد سنتی خودکفا بود. ما صادر کننده محصولات کشاورزی به ترکیه و چند تا کشور بودیم، گوشت صادر میکردیم، چه میکردیم تو آمارامون هست. بعد از اون اقتصاد با شتاب نفتی شد، ایجاد اوپک هم بعد تو سالهای 49-50 شاهدش هستی، یعنی یه رقابت نامیمون بین ایران و عربستان که اون موقع ما بالای 6 میلیون بشکه در روز رو رکورد زده بودیم، عربستان هم یکم با ما همسو میومد بالا. اتفاق بعدی در دوره پهلوی در اقتصاد اینی که اقتصادی که به شدت به چی شد؟ به نفت وابسته شد. وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی استارش از اون موقع خورده شد. بعد از جنگ هم متاسفانه قفلتایی شد که تو بحث اقتصاد مقاومتی معظم رهبری تاکیدایی دادن. و سه تا مؤلفه نفتی شدن، زیرساختای در جهت تسلط، بازارهای ایران در جهت تسلط غربی و در حقیقت این بله وقتی که بیش از حد صحبت کردم عرایزم من شد.